بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبدا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب الله وعلى ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهره خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، خداوند از زیارت با معرفتان حضرت و شفاعتان حضرت بهرمند کنه و این مجلس را تحت عنایت خاصان حضرت قرار بدهد و اون دسته های خبیثی که میخوان حریم مقدس این حرم را بشکنند، شرشون رو به خودشون برگرداند، صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. مداری بحث هایی که در دعا کمیل عرض شد که ازمالا نحوه استفاده از رازه های دعا کمیل، در فکر بودیم که بحث بعدی چه موضوعی باشد. من خیلی فکر کردم، ذهنم رسید که وصایا و پندهای عارف واصل آیت حق حضرت آیت الله سعادت پرور رو که خیلی نکات کلیدی در مباحث معرفتی رو به سایا دارند، انشاءالله یک دور از اونها استفاده بکنیم. مطالبی که ایشان در این پنده ها آورده اند میشه گفت که چکیده شخصیت الهی آن مرتی وارسته انسان ها در اون آمده است و انشاءالله اگر توفیق باشد مقداری که وقت اجازه بدهد این پنده ها باز بشه. یکی از پنده های ایشان زمان الله علیه این است که می فرماید ای عزیزان من، خود را بشناسید که شناختن خدا در خودشناسی است. هر کس به هر مقدار به خود آشنا شد به خدا آشنا شود، زیرا خداشناسی یا از طریق آفاق است یا انفس و هر دو در انسان موجود است. شاید نتوانیم این مطلب رو در یک جلسه سر کامل باز بشود، مقدارش خدا توفیق بده انشاءالله. سه تا مقدمه عرض می کنیم که بعد این سه مقدمه حالا اگر نرسیدیم جنبندیش بماند برای جلسات بعد. رابطه‌ای هست بین خودشناسی و خداشناسی و مقدار اون هم متناسب با اون هست و دلیل این چه دلایل فراوان آیه و روایی هست که یکی از اونها را اینجا فرموده اند. این بحث می شود که اصلا خود یعنی چه، شناخت یعنی چه، جهان یعنی چه، آفاق در واقع عبارت اخرایش می شود همون جهان موجودات هستی و معرفت نفس که انشاءالله این سه تا از کنم مقدمه رو عرض بکنیم تا بین خدا چه بخواهد. خب ما چیزی رو خواهیم شناخت که اون ظاهر باشد. اگر چیزی در خفا باشه اصلا شناخت به او معنا ندارد. پس لازمی شناخت از یک چیز آن است که آن ظاهر باشد، در خفا نباشد. بحث ظاهر و خفا در سه وضعیت ممکن است پیش بیاید، وضعیت ها دیگری هم شاید داشته باشد. ما فعلا در این سه ظرفیت وضعیت داریم عرض می کنیم. یک وضعیت در سیر نزول و صعود است، یک وضعیت در شدت ظهور است، یک وضعیت در استعداد خود انسان است. به تناسب اینها ظاهر، ظهور و خفا میتونه معنا پیدا بکند. و اما در صعود، در نزول صعود، مثالهای عرض بکنیم تا انشاءالله احتیاج به توضیح بیشتری نباشد. مثلا نور رو ما در نظر بگیریم، نور وقتی به سوی نزول حرکت می کند، هر مرتبه از نزولش تاریکی نمو پیدا می کند. هر چی نزول بیشتر میشه، ظهور نور ضعیفتر میشه و شدت نمود تاریکی بیشتر می شود، تا جایی میرسد که نزول نور به آخرین درجه دیگر از اون انتها ندارد. وقتی رسید اونجا دیگر همه اش تاریکی است و دیگه ظهور نور صفر است. مثلا فرض بفرمایید علم، علم همینطور. اون حقیقت علم هر مقدار که به سمت نزول میاد، همون مقدار جهل نمود پیدا میکند تا میرسد به انتهای نزول علم. شنجا میشود علم صفر و آگاهی شناخنین ها صفر و جهل مطلق. اما اینکه نزول صعود در موجودات همینطور، کمال وقتی نزول می کند از اون نقص نمود پیدا می کند. همینطور اگر عنایت بفرمایید، بحث نیست که تاریکی وجود دارد، تاریکی مستقل در برابر نور است، اینطور نیست. تاریکی نمود پیدا می کند. یعنی اینطور نیست که تاریکی قابلیت داشته باشد با نور رقابت بکنه، با نور در جنگ باشد. این قابلیت رو ندارد، چون قدرت نور کجا و شدت ضعف تاریکی کجا؟ فرزانه یکیم که هر سه نور نزول پیدا می کند تاریک می شود. نخیر، تاریکی نمود پیدا می کند. یعنی تاریکی در تاریک بودنش هم در واقع مستقلن ذاتن نیستی که بگیم می شود، نمود هست، هم هست و هم نیست. نمیگیم، میگیم نور وجود دارد، چون نور قری هست، وجود داره، واقعیت دارد، اما تاریکی نمود هست. یا بفرمایید همون صورتی از عدم نور میشود. همینطور بقیه مباحث مصادیق در نزول صعود، هر چه که به سمت نزول می آید اون کمال مقدم هست. برعکس، وقتی به نقطه انتها رسید حالا می خواهد قوس صعودی رو شروع بکند، اونجا برعکسه، اونجا نقص مقدم است بر اون کمال و این نقص حرکت می کنه تا به اون کمال برسد. مثلا فرض بفرمایید یک درختی که به طور کامل روییده، آخرین درجه کمال رویش خودش رو پیدا کرده از تمام جهات. حالا این درخت کامل در وجود خودش یک حرکت نزولی دارد، نازل می شود، می شود، می شود، به صورت یک هسته در می آید. این هسته نازل شده آن درخت هست. تمام ویژگی ها و صفات این درخت در این هسته در سرد فرو رفت، یعنی در واقع غروب کرد. کل کمال موجودیت درخت در هسته خودش غروب کرد در سیر نزولی خود. غروب کرد یعنی چه؟ یعنی از بین نرفت، یک وضعیتی رو پیدا کرد که قابلیت دارد در شرایط تربیت دوباره به صعود برگردد، به اون کمالی که بوده. همش سر شد، همش به خفا رفت، همه مخفی شد، به طوری که ما این هسته رو به یک آدمی در یک منطقه ایشه تا حال ندیده اصلا این درخت رو مطلقا بهش بدهیم، بگیم آقا این چیه؟ یه چیز چوبه دیگه، توش مغزه، چیز چربیه. یه همون فقط نه آقا، این سر، تمام سر در درونش مخفیه. این مثل یه تخت سنگ نیست که 50 کیلو پیکله به اون فلان بگیم، مثل اون نیست. ظاهرش نگاه نکن، این الان عدم اون درخته هست، اما نه عدم به اون معنا، صورت خفا رفت و سر. اگر ما این رو در یک شرایط تربیت قرار بدهیم، شروع به حرکت صعودی می کند، از اون سر آرام آرام اینجا برعکسه. در هنگام نزول اون کمال کل درخت مقدم بود بر این که الان این شکوفه شد، شکوفه تا مقدم شد، بعد از آن این میوه شد، همینطور میوه تا اون هسته. حالا برعکسه، وقتی میخواهد صعود بکند در مسیر تربیتی، از نقص به کمال، مراتب نقص مقدمه بر اون، اون کمالی که میخواد برسه. این هسته رو وقتی پاره میشود، خب جوانه میزند، جوانه مقدم است بر نهالی که میخواد بشود. این نهال مقدم است بر اون تنهی که میخواهد بشود، تنه مقدم است بر اون زیبایی های شاخه هایی که خواهد شد، همینطور بره بالا. پس در حرکت نزولی اون کمال دارد هی نمود ضد خودش را ظهور میدهد، نمود میدهد. در شرایط برعکس سعودی اون کمال در واقع این عدم رو پاره میکنه، این یه دانه عدم درخته. عدم درخت نه اینکه ذاتاً درختی نیست، به معنا نیست، عدم وضعیت موجود در این که اون وضعیت درخت انسان نیست، چیز بدیهی است دیگه. در هنگام صعود این عدم درخت دارد پاره می شود. خب چی رو پاره می کنه؟ همون کمال. همون شمال کجاست مگر؟ همون شمال در غروبه، در سره، مثل اون تخت سنگ نیست. در تخت سنگ با همه هیکلی هم که دارد، اصلا اونجا سر درختی خبری نیست، اونجا اصلا چیزی به نام درخت اصلا ذاتاً وجود ندارد. بنابراین چیزی که وجود ندارد چیزی میخواد یه عدمی رو هم پاره بکنه. اینکه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان در بحث فطرت، بحث پاره کردن توری عدم رو بیان مطرح فرموده اند، این پاره کردن عدم در هر چیز که نیست، این جاییست که اون کمال در یک سری مخفی شده و صورتاً و به حسب ظاهر عدمه، وجود ندارد. این عدمه که اونه که پاره میکنه، اینطور نیست که از عدم یه چیزی خلقی میخواد بشه. در سر این عدم کماله، اون درخت موجود است. چه وجودی؟ با قدرت تمام اون وجود دارد، این عدم رو دارد، از سر میاد پاره میکنه و ظهور میکنه، از سر میاد آشکار، میشود درخت. حالا این یک مصداقی است خیلی ناقص، خیلی ناقص، در خصوص ما هسته و درخت عرض کردیم. این همینطور بره در عالم خلق، هر موجودی که در خزائن اونجا وجود قوی کاملی رو دارد، که در این عالم تاریخ پست دنه پایین اون دارد حرکت میکنه در مسیر تربیتی، رو پاره میکند و ظهور و بروز پیدا میکنه، اما بهش آگاهی پیدا میکنی. حالا اون بنده خدایی که میگفت اون هیچی، یه چوبه، توش ذره چربیه، حالا میگه نه اینطور نیست، این از سر، از مخفی، از خفا وقتی ظهور میکنه قشنگ میبینی این اینه. علم پیدا کرد، معرفت پیدا کرد، میبینه درخته یعنی چی، چه شکل از درخته، چگونه شاخه ها، چگونه تنه، چه رنگی، برجهارسی، عطر میوهشسی، عطرش همه اینها دارد دیگه. ظاهر وقتی ظاهر میشود قابل معرفت، قابل دید، اما قبلا در خفا بود. پس یک نوع ما خفا و ظهور داریم که در مسیر نزول و صعود، همون که خدای متعال وقت عقل رو خلق کرد فرمود ادبر، نزول کرد، نزول کرد کرد کرد، و بعد فرمود اقبل، صعود کرد. هنگامه ایست این بحث عقل، عقل و زن. خدا لعنت کنه دسته های رو که طوری زبد درست می کنند که انگار اهل بیت علیهم السلام فقط مطالبشون یه چیزهاییست که برای یک روزی اینا علم نیست. معدن علم اتفاقا همینجاست. شیعه به افتخار داره فریاد میزنه به همه مراکز علمی، پژوه شده ها، نخبگان عالم، شما بیارید عقل رو به ما اصلا تعریف کن. عقل یعنی چی؟ نه عقل عقل میگید، برای ما در مورد عقل ببینید چی دارید یا نشون بدید. امام معصوم علیه السلام درباره عقل اونقدر مباحث است که کتاب شده در کتاب شرح اصول کافی. تازه هر کدوم اینا جا داره باز بشه، رابطه عقل و عالم چیه و مسائلش رو بگذرم، از بحثمون باز نمونیم. خب وجود هم همینطور. خب عدم یه چیزی نیست که در برابر وجود ارزندان بکنه. وجود یه ماهیت مستقل نداره ذاتاً. عدم یه چیز نمودیست از مراتب مدارش نزول وجود. این وجود هست که هر سه حرکت نزولی میکنه این عظمت وجود رو میرساند، شگفتی وجود رو به ما میرساند که واقعا وجود چه چیز فوق‌العاده ایست، چه چیز شگفت‌انگیزیه. در سیر نزول خود حتی ضد و نقیض خودش رو هم نمود میده. خیلی مهمه این شگفتی مال عظمت وجوده. مثلا برای مثال دیگه، مثال فرض کنیم یه نفر بیاد مثلا از یه تخت سنج بگه ما اینو مثلا یه 4-5 مدل شکل در بیار، کره، مکعب، مثلا چی اولا. یه ماه میکشه یه آدم هنرمند خیلی قوی تا یه شکلشو در بیاره، فقط با همه سبحان بزن، فلان کن، بهمان کن. یک اگه بخواهم ما 10 مدل اصلا وا میمونه، میگه یه سال هم ببین سفت سنگ سخت رو هی من بخواهم این ور و عمرش رو مثلا صاف کنم شکل در بیارم. چرا؟ چون غلیظه، سفته، غیر به اصطلاح قابلیت شکل پذیری دارد. اما آب چطور؟ آب اونقدر لطیفه، اونقدر لطیفه. شما بیای بگه آقا من میخوام مثلا این رو به شکلهای 10 مدل شکل ازش در بیارم. 10 مدل چیه؟ 50 مدل تو قالبشو بیار فورا همون شکلی بشن. 50 مدل چیه؟ 1000 مدل شکل قالبهای مختلف بیار، شکلهای متعدد، بلا فاصله شکلون رو بگیره. نه سوهان کشیدن، نه فلان، نه اینور، نه اونور. خیلی سریع لطافت این آب چقدر فوق‌العاده است نسبت به اون سنگ. چقدر جالبه، گاهی میشه که کل فضا رو پر میکند، گاه گاهی سنگ تکیه سنگ میشد، گاهی سیال میشد. هر سه میخواین آب فوراً نمک رو در خود حل میکنه، آب نمیدونم قند رو حل میکنه، هر رنج میخوایی. اینها مربوط به شگفتی آبه که به هر شکل، حتی به شکل متضاد، به شکل متضاد، یخ زیر 10 درجه با بخار 100 درجه تو همه فضا گرفته، یه تضاد عجیبی دارن اینها. قابلیت مال چیه؟ این ارزش، عظمت، فوق‌العادگی، شگفتی مال لطافت آبه که اینها قابلیت دارن. این عزیزان اونجا خورده تنگ معذب میشن، جسارتم خورده جلو تشبیهان یه صلوات خود کنیم برم. شما بخوای مثلا از یک فرضاً سطل خاک شن یه چیزی ببافی، چقدر سخته، چقدر. اما یه سطل پنبه، چقدر لطیف، این چیز عجیب شد، فوراً نخ میشد. هر بود نخ میخوای بیار، هر چی میخوای ببافی. یه پارسه بباف، از پارسه یه کیسه بباف. خیلی جالبه، همین کیسه ضد خود همون دوباره از کنن پنبه میشه. این پنبه میخواد پخش پلا بشه، این کیسه همه بخصه گرفت، همه از سفت نگرش داشت. این به لطافت پنبه برمیگرده، این عظمت شگفتی مال اون لطافت پنبهیه. وجود این که چه چیز فوق‌العاده شگفت‌انگیزه، چیز شناخته نشده. این ما با موجودات آشنا هستیم، خود وجود بشناسیم چی؟ موجودات که صورتهای از این وجود اینقدر جذابه، اینقدر شگفت‌انگیزه، اینقدر انسان رو تو خودش محو میکنه، مست میکنه. خود وجود باز بشه چی میشه؟ خود وجود، این وجود چقدر لطیفه چه در مراتبه، در مدارش تنزل، نزول، 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 میرسه جایی که ضد خودش عدمه هم میتونه نموت بده. این خیلی از شبهات و مشکلاتی که در بعضی جا به بن‌بست میرسه اما ناسار میشونه توضیح بکنی، اینها نیست، توضیح اصلا نمیخواد. این خوده بگذاریم. به هر حال پس یکی از خفا و ظهور نزول صعوده، که هر چه که ظهوری پیدا میکند ما هم علم پیدا میکنیم و استفاده میکنیم، بهره میبریم. از که ظهور نداره، در خفا هست، ما هم جهل داریم، نمیدونیم چیه، سره. دوم شدت ظهور، نه که چیزی مخفی هست رشد بکنه، صعود بکنه از سر ظهور، اینجور نه. اصلا نه تنها ظاهر هست، بلکه از شدت ظهور مخفی تلقی می شود، غیر قابل دسترسی میشه. از شدت، مثلا فرض فرمایید یک پره، یک صفحه رو یک وقت آهسته میچرخد و همه میبینند. ببین در میدان دید چشم قشنگ دیده میشه، علم پیدا میکنه، میبینه که بعد این یه وقت مثلا همین پره یا همون صفحه بیاد مثلا 100 دور در ثانیه به چرخه، شدت حرکت بره به اونجا. حالا چی؟
حالا هر چی بهش نگاه میکنه چیز ساکنیه دیگه، ساکنی اصلا در حرشت اصلا پیدا نیست، خارج از تصویر برداری چشمه. آیا در عالم واقع هم ساکنه یا نه؟ نه تنها در حرکته بلکه در شدت حرکته، و از شدت حرکت ساکن تلقی می شود. یک اشتباهیست مربوط به من انسان، نه در مربوط به عالم واقع. این شدت ظهور، این شدت ظهور از یک طرف، بی توجهی انسان و از طرف دیگر که ضرب در نمیگم دو می شود یا به توان می شود، یه چیز دیگه فوق العاده. از اون ور شدت ظهور، از اون ور عدم توجه من، این دوتا چه بلایی به سر این انسان میارد، چه اشتباه بزرگ این انسان رو گرفتار میکنه. و ما در زندگی نمونهای فراوان داریم از اینها، فراوان. مثلا الان همین نور، خب این رنگه ها چیزی نیستن مگر طول و موضوعهای مختلف خود نور، ذاتاً موجودیت نداره این نور، این رنگه ها هر سه هست طول و موضوع های نوره. اما ما الان وقتی مثلا به این فرش نگاه میکنیم، این رنگه های جالب زیبا اونقدر توجه ما رو به خودش مشغول میکنه، اجازه نمیده من توجه کنم که من اول نور رو میبینم، از نور این رنج رو میبینم، به نور این رنج رو میبینم. و اگر نور بره اصلا چیزی به نام رنج معنا نداره، نرسس مال اونه. به نور، این خیلی نکته دقیقی ها، من به نور رنجه ها رو میبینم نه با نور. چون با نور اگر بگیم اینجا به عنوان یک وسیله از لحاظ به اصطلاح نگاه بالاخره معنایی پیدا میکنه، اونجا دیگه معنای استقلالی هم میتونه پیدا بکنه. مثلا چطور؟ خب میگم آقا اتاق تاریک بود، من اولین بار رسیدم زن نمیدونم کمد چیه، کتاب کجاست، فلان چی کجاست، همیشه نور آمد من با نور دیگه دیدم، چون کمد هست فلان هست. اگر نور رفت خب کمد جای خودش بازم، چرا؟ چون خودش مستقلن موجود است، رفتی به نور نداره اصلا. این کتاب، این میز مستقلن موجود است، رفتی به نور نداره. نور بره تاریش محضم باشه، کمد کمد اونجاست دیگه، میز هم اونجا بازم هست دیگه. اما این آگاهی من با نور، اما رنج اینطور نمیتونم بگم، رنج اینطور نیست. رنج نمیگم، من رنج رو با نور میبینم. چرا؟ چون وقتی نوری نیست رنج طول و موضوعی نیست. اصلا رنج یعنی چی؟ اینجا باید بگم به نور رنج را میبینم، به نور. یعنی چه؟ یعنی مثلا قبل از اینکه رنج را ببینم نور را میبینم، به نور رنج را میبینم، قبل این را میبینم. یعنی اونجا واضح و آشکار قبل از رنج خود نوره، و به این نور طول و موضوع هاش رو میبینم به صورت رنجه هایی. یعنی اینطور میشود، اینطور نیست من اول رنج رو میبینم بعد نور رو میبینم، این اینطور نیست. اون چه اصل هست، من اول نور رو میبینم بعد رنج رو. ولی در عالم توهم عکسه، عالم توهم عکسه. اونقدر که این توسلن به این رنج ها هست، خود نور نیست، انگار اصلا نور رو نمیبینم، حساب نمیارم مثلا هیچ. تا از اتاق میام یه هم میگم تحصیل خفش زالبیه، تا میگم بسه تابلو قشنگیه، بابا من اول نور رو میبینم. اون تا نور شدت ظهورش اینقدر بالاست که دیگه انگار من نور رو نمیبینم، هرچی بینم یه رنگ و تابلویه. از یک خمیه جز مثلا یک هنرمند یه شکل بسیار جالب جذابی درست کرده، تا ویترین نگاه میکنم این چه شکل جالب جذاب، این شکل جالب جذاب رو میبینه کار دست هنرمند رو، میگم آقا تو قبل از اون شکل جالب جذاب اول خود این خمیر خود این جز رو دیدی، به گز این شکل زیبا رو دیدی تو. اگه گزی نباشه اصلا این صوره شکل یعنی چه اصلا وجود نداره تا ببینی یا نبینی. چرا از این غفلت کردی؟ چرا این گز رو جایگاهش رو اون به صلاح اصالتش رو نسبت به اون قیمومیتش رو نسبت به اون شکل حساب نمیاری؟ یعنی این شکل اینقدر این هنرمند جذاب درست شد این شکل رو که توسطش فقط به این شکل میره، در حالی که اصل واقعیت اینه که این اول این جز رو میبیند، به جز این شکل هنر زیبا رو داره میبینه، این جز رو داره، ولی از شدت ظهور اون نسبت به اون شکل اون رو دیگه نمیبیند. در یه حوض آبی یک استحرقای دیده شده، مثلا یه باد میاد یه موج چین خورده خیلی جذابی اونجا آب اونجا چین میخوره، موزش خیلی جذاب تماشایی. خب ما توسط فوراً تماشای اون امواز خیلی جالبی کنجا درست شد رویا، در حالی که من اول آب رو میبینم، به آب این امواز رو میبینم. اگر اینجا آبی نبره شاید اینجا کاه باشه، چوب باشه، شن باشه، آب نباشد و هم هسته میبینم اینها رو، اینا میشد این، اما نمیشستم. من بگم آب بشه یا نشه بلش کن، من این چین خورده ها رو میخوام تماشا کنم موضوع رو، اصلا یعنی چین حرف درسته خیلی جذابه، ولی این جذابیت غافل کرده نرو، نرو مانع شده از این چه ببینم بابا اول من آب رو میبینم، به آب این موج رو میبینم. اینم بحث دوم، که ظهور و بروز و خفا ببین از شدت ظهور اون مخفی میشه و از مراتب پایین آن ظهور که در دید حس حیوانی من قرار میگیره جذب او میشم، و این جذب او غفلت ایجاد میکنه در من. این توجه به او از یک طرف و شدت ظهور از طرف دیگر کار رو سخت میکنه، کار رو مشکل می کند. این مطلب باز دوم که از شدت ظهور و از طرفی از شدت توسط به غیر او، با البته غیریت هم بازای بحث هست. این غیریت یک وقت به صورت ماهوی و ذاتی در عرض هم هست، اون یه بحثیه، یک وقت نه، در طول هم هست، هم غیر هست و هم غیر نیست. اونجا ذاتی عرضی نیستند، طولیه. مثلا فرض فرمایید در همین اموات موج غیر از آب است، چون ممکن است آب نباشه، اصلا مثلا هوا باشه، گاز باشه، موجش موج هست، آب هم نیست. ممکن است موج باشد به صورت امواج صوتی باشه، موج هست اما ممکنه امواج نور باشد، آب هم نیست. خب این، اما در موج آب خب اینطور نمیتونیم بگیم، میگیم این موج آب هم غیر آب هست تو موجه، هم نمیتواند غیر آب باشه، خود آب هست. پس اینجا بین صفت و ذات یک غیریتی است، نه غیریت ذاتی. عینیت باشد این حرف غلطی است. موج عین آب نیست. چرا؟ جدای از آب ما از کنم موج داریم دیگه، اما موج آب این غیر آب است، عین آب نیست و ترس هم نیست. یه چیز جالبیه، یه چیز جالبی است. الان بنده صحبت میکنم، صحبت من غیر منه، اما نه غیر ذاتی. مثل دیوار نیست که دیوار غیر منه، منم ذاتن تو درزم هستیم. در این حال که غیر من هست اما عین من هم نیست، چون من کلن صحبت کردن نیستم که، من یه ذاتی هم، دیدن دارم، رفتن دارم، خوردن دارم، چقدر صفات از من صادر میشه. اینها هم غیر منند، یعنی عین من نیستند، در این حال هم اونا غیریتشون غیر اون غیر مطلق ارضیه. چیز جالبیست اینها. خب پس بنابراین این بحث هم در ظهور خفای بله ظاهرن که وقت تمام شد، تنده این خواستم به خود بحث برسیم. اینجا فعلا بحثمون در خود شناخت بود، خودشناسی و خداشناسی. فعلا بحثمون در شناختنه، که شناختن در سه شرایطی مقدور و میسور خواهد شد. اگر چیزی در خفا باشد شناخت راه ندار، اونجا چیزی بخواد شناخته بشه باید ظاهر باشد. ظاهر این دو اسمش عرض شد، سوم خیلی خلاص عرض بکنم دیگه. یک اسم دیگر ظاهر خفا داریم که اون مربوط به خود اون انسان هست، استعداد خود اون انسان هست. اگر انسانی استعدادش هر مقدار استعداد شناختیش باز میشه، ابزار شناختش، استعداد شناختش، مراکز ادراکاتش، مراکز شناختش هر چه قوی میشه، به همون میزان آن خفا ظاهر میشه برای او، در حالی که برای او خفا است. هرچه این استعداد ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، این ظاهر آشکار برایش مخفی می شود. این معرفت خود این انسانه که چقدر این استعداده ها فعال چقدر ضعیفه. یه کودک مثلا در گهواره استعداد ادراکات چقدره، مراکز حسیش، مراکز تمام علمی شناختیش چقدره؟ خب این تو گهواره خوابیده، میگه بچه زن تو گهواره، این همه گهواره استش نمیشنوه، توی گهواره نمیدونسته گهواره هست اصلا. دیگه از این نزدیکتر چی؟ لباس پوشیدیم اما یه سوزن بهش بزنی گریه می داد میکشه، همین قدر ادراکاتش. این حس لامسهش همین مقدار زود، اما این شناخت چقدر در سه عمقی؟ آیا فهمی که سوزنی بوده، خار بوده، کسی اینو زد، غرزن اینو زد، درمانن اینو زد؟ فقط مثل که حیوانات داد میشه، فقط ادراکاتش همون مقدار بوده، مرکز ادراکاتش. الی آخر دیگه خیلی معلوم واضحه دیگه، انگوشش داره میمکه میخوره، نمیتونه مثل انگوش دارم، نه انگوش میگم، اصلا دست دارم، من دارم چه کار میکنم، هیچ. یعنی اینقدر امر واضح، آشکار، بدیهی، اما اینقدر برای ظاهر، اینقدر برای مخفی، اینقدر مخفی. خب تو خونه این همه آشکارن دیگه، شق خونه بیا بین همه افراد، مردم، پدر و همه، اما همه برای مخفیه. آیا واقعا مخفی اینها یا در عالم واقع برعکسه؟ اینا خیلی هم آشکارند، بدیهی هند، برای او مخفیه. چرا؟ چون مراکز ادراکاتی به حسی او ضعیفه، ناچیزه، رشد نیافتهه، برای او مخفیه. خب او هر سره که من نمیدانم، نمیشنوم، نمیفهمم، دلیل نیست که ما بگیم پس واقعیت هم به ازازی او دارم مثلا میشن نمیشن. واقعیت در عالم خودشه، این محرومه، خودش خودشو بیچاره کرده. ربط واقع، واقعیت در عظمت دل خودش هست. یک میلیارد کودک بیاد بگه آقا مثلا حضرت فرمایید درخت نیست، درختی که به دستور یک میلیارد کودشی که حالاش گفتن نیست برم دیگه نباشه، چیز عجیب و غریبیه. خودش محرومه، خودش بیچاره‌ایه. واقعیت در اون عظمت خودش دارد، در زیبای خودشه. پس مطلب دوم، هر مقدار این مراکز استعداد باز میشه، اون مقدار این آگاهی ها هم همین کودش دیروز شه، حتی نمیدانست من دست دارم، حالا میدید که من نتونه دست دارم بلکه معرفت دارم که دست چه کار داره میکنه، کاربردش چیه، انگشت یعنی چی، پنج تا یعنی چی، خواستش چیه، مادهش چیه. ماشاءالله اینها رو از کجا شما؟ چی؟ اون استعداد داره باز میشه، این علم هم باز میشه. تا دیروز خونه رو نمیدونسته خبره، حالا از کشور خبر میده، کشور فرانسه اینطوره، تو جهان فرانسه اینطوره، در تلسکوپ فلان کره اینطوره. چی شد این همه؟ رشد کرد. پس مطلب بعدی، ارتباط ما با واقعیت ها به تناسب رشد و مراکز علمی و ادراکاتمونه، اون باید تقویت بشه، ولی اونم ازای خودش هستن. پس این سه تا بحث درباره شناخت شه، خود را بشناسید، بشناسید با این نگاه انشاءالله تعالی بینه معنای خود دیگه چی و بعد رابطه اون دیگه وقت نرسید روایات رو بخونیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.